بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه الرسول الأمجد والنبي الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. با تشکر از سروران عزیز، خواهران و برادرانی که واقعا همت می کنند برای فراگیری آیین و دین خودشون و حتما کوشش و مجاهدت می کنند برای اجراء آموخته های خودشون. امشب اگر فرصت بشه به چند سوال هم تصمیم دارم جواب بدم. بنابراین آیات درس رو شروع می کنیم. آیه 31 هستیم از سوره آل عمران. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. ای پیامبر بگو که اگر شما به حق خدا را دوست دارید، پس نشانه دوست داشتن خدا این است که از من پیروی کنید. خیلی صریح آیات قرآن هست، در این آیه هم همین مطلب تأکید شده که نشانه دوست داشتن خدا، نشانه دوست داشتن پیامبر، نشانه دوست داشتن اهل بیت عصمت و طهارت عمل به آیات خداست. یعنی آیا پیامبر میگوید که اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید، یعنی پیروی از پیامبر چیزی است سوای اطاعت از قرآن و پیروی از قرآن؟ یعنی پیامبر دعوت میکند به یه چیز دیگری؟ یه دوست داشتن خدا نشانش اینه که از من پیروی کنید، من هم یک راه دیگری می روم غیر از راه خدا، غیر از قرآن. این نیست. یعنی هیچ مسلمانی و حتی غیر مسلمانی که تحقیق در قرآن کرده باشد چنین اعتقادی ندارد که پیامبر یک راه مجزایی رو پیشنهاد کند و اون راه ابداعی خودش باشه، بگه من این راه رو ابداع کردم، ولی چون رسول خدا هستم حق چنین کاری رو دارم، حق دارم این راه رو ابداع بکنم و شما هم اگر خدا را دوست دارید از من پیروی بکنید. این رو هیچ کس قبول نداره. راه خدا راهی است که پیامبر طی می‌کند و راه پیامبر راهی است که خدا در قرآن به او نشان داده. بنابراین خطاب عام است برای تمام کسانی که بعد از پیامبر آمده اند و خواهند آمد که نشانه دوست داشتن خدا تبعیت محض از پیامبر است. آیات دیگر هم هست مثل این آیه: فما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آنچه را که رسول به شما داده است بگیرید، آنچه را که از آن نهی کرده است رها کنید. ببینید این اصولی است که در میان مسلمان ها مقفول مانده و رها شده و هر کسی برای خودش یک دینی آورده. همین مردم، همین ماها که اینجا نشستیم، اگر بیاییم در جزئیات اخلاق و رفتار و اعمال خودمون دقیق بشویم، ببینیم ادیانمون مثل هم نیست، تفکراتمون مثل هم نیست، هر کداممون بر اساس یک مصالحی دین را تعریف و تفسیر میکنه. یعنی مصلحت همیشه بر روش‌های تعیین شده در دین غالب می‌شود، سلطه پیدا می‌کنه. دین می‌گوید دروغ نگو. در همین جلسه، همینجا، شاید دو ماه سه ماه پیش بود، نمی‌دونم حضور دارن یا نه، یکی از سروران بنده آمدن گفتن پس این دروغ مصلحت‌آمیزو چه کارش بکنه؟ یه جای بالاخره آدم باید دروغ بگه. باید دروغ بگه. خب این میشه یک دین. این میشه یعنی عدم تبعیت از رسول خدا، یعنی دوست نداشتن خدا، یعنی دوست نداشتن پیامبر. اما ما خیلی هم مدعی هستیم خدا رو دوست داریم، پیامبر رو دوست داریم، ائمه رو دوست داریم، هر کدام هم برای خودمون یک دین داریم، هیچ کس هم حق نداره حرف بزنه. با این آیات ما چه کار بکنیم؟ جواب خدا رو چگونه خواهیم داد؟ دقیقاً تعیین میکنه اگر شما خدا را دوست دارید از رسول او تبعیت کنید. رسول چه میگوید؟ بیان رسول همین کتاب، همین کتاب را آورده. ما چطور امتی هستیم تا به این رسول و پیرو به این کتاب و این کتاب رو گذاشتیم کنار؟ این امت واحده باید تماماً یک شکل و یک نوع تفکر نسبت به قرآن داشته باشند. اون وقت این جامعه چی میشه؟ یعنی ما برای خودمون مثال اگر من بزنم که وضع ما چطور هست، فرض بگیرید که از همه مسلمان ها بپرسیم صله رحم واجب است در دین؟ بله. آیا یک اصل انسانی هست که انسان ها به حال هم برسن، حال خیش هم نباشن، رحم هم نباشه؟ صله رحم یعنی به هم پیوند دادن کسانی که وقتی به هم جمعشون بکنن در رحم، یعنی در زایش اشتراک دارن، رحم هاشون مشترکه، عمه، دایی، خاله، عمو، پسر عمو، پسر خاله، فلان، بره تا از این طرف به پایین، از اون طرف به بالا، اون چه انبوهی میشه. حالا از اینم نه، از اینم خارج بشین، اصلا انسانها باید به حال هم برسن؟ بله. خب شما پس چرا به حال فلان این رسیدگی نمی کنید؟ شما که می توانید. نه، این مستثناست. این یه وقتی من می خواستم فلان کار رو بکنم، به او گفتم کمکم نکرد، اینو مستثنا کن. خب اون یکی، اونم مستثنا کن. ببین پس دین تفسیر خود ماست، ما خودمون دین رو تفسیر میکنیم. قرآن استثناء قائل نشده. برای اینکه شاید براتون گفته باشم خدمت پیامبر آمدن افراد میپرسیدن که صله رحم حدش چیست؟ میفهمد حد نداره، خیشان باید به حال هم رسیدگی بکنن. پرسید اگر اونها نخواهند ما برویم خانهشون؟ نبرید. اگر برویم و به ما ناسزا بگویند بشنوید ناسزا رو، بازم برید، قطع نکنید. اینا دستورات پیامبره. آیا ما اینطوری خدا رو دوست داریم و از رسول تبعیت میکنیم؟ نه، خودمون تفسیر میکنیم. بعد شده این تفسیرهای مفصلی که از دین هست و دین واحد و خدای واحد تبدیل شده است به خدایان و خدایچه ها و دین ها، به طوری که حتی در یک مسائل مشهود مادی علماء ما نمیتوانند اتفاق نظر پیدا بکنند که آیا امروز که دوشنبه هست عید هست یا نه، اول ماه هست یا نه. تفسیره. یعنی آیا علما خدا را دوست دارند و تبعیت از پیامبر میکنند، پیامبری که آمده است امت واحده تشکیل بدهد، چطور جرأت میکنند میان امت تفرقه ایجاد بکنند؟ یعنی چی میخوان جواب بده؟ ببینید راستای دوست داشتن خدا کجاست و چطور از نبی باید تبعیت کرد. نبی آمده امت واحده درست بکنند. امت واحدن بر اساس آیات کتاب است. حتی امام معصوم نمیتواند خارج از چارچوب کتاب مطلبی را بیاورد و بگوید چون من امام هستم و این را میگویم شما باید بکنید. نمیتونه، حتما باید در چارچوب کتاب باشه. اگر از دینه، اگر امور دنیایی است، نخیر، این خشت اونجا بگذارید، نمیدونم این گود رو اونجا بکن، این گندم رو اونجا بکار، اون مسائل دیگری است، کاری به دین نداره. ولی اون اصول اساسی مورد نیاز بشر در روابط خودش با یکدیگر، ایناست که دین آورده. انسان‌ها چگونه باید با هم زیست کنند، این اساسه، اساس قرآن اینه. اگر اینطوری که خدا گفته است و پیغمبر کرده است ما با هم همزیستی داشته باشیم، با هم زندگی بکنیم، اجر اخروی دارد، اونجا پاداش و ثواب داره. پس این اساس دوست داشتن خدا در اینه. اون وقت نتیجه چیه؟ یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. اون وقت خدا هم شما را دوست دارد و از تأخیرات و عقب افتادگی های شما صرف نظر می کند و شما را می آمرزد. دیگه وارد معنای ذنب و اسم نمی شم، قبلا توضیح دادیم. والله غفور رحیم، خدا هم آمرزنده است و هم صاحب رحمت. عرض کردم خدمتون این صفاتی رو که آخر آیات برای خدا می آورد، و اگر اون حدیث تفصیلی حضرت صادق به یادتان مانده باشد در بیان صفات الهی، اینها صفات ذاته. یعنی خداوند در یک لحظه غفور نیست که در یک لحظه غفور نباشد، مثل ما نیست. ما می توانیم الان نسبت به یک کسی صاحب مغفرت باشیم، صاحب رحمت باشیم، در یک لحظه نباشیم، ولی از ذات باری تعالی صفات جدا شدنی نیست. یعنی خداوند عین صفات خودش هست. اگر غفور است تمام ذات پروردگار غفوره، و اگر رحیم است تمام ذات پروردگار رحیمه. و این معجزات آیات الهی است. واقعا وقتی انسان دقت بکنه در کنه این آیات متوجه میشه که انسان نمیتواند ترکیب کننده این کلمات باشه. شما به نظام عالم نگاه بکنید، تمام نظام عالم مغفرت هست، تمام نظام عالم رحمته، تمام نظام عالم علمه، علیم، تمام نظام عالم شنواست، سمیع. حالا مثال هاشو دیگه شما میتونید، من یک مثال بزنم. شما میگید خاک سمیع نیست، آب سمیع نیست. چرا؟ شما به آب بگویید از این طرف حرکت کن، میره. ای آب اینقدر تو باید در اینجا تولید انرژی برق بکنی، میکنه، سمیعه. این نشون میده ذات باری تعالی را، چون مخلوقات الهی آثارشون از ذات خدا تفکیک ناپذیره. این انبیا آمدن چه بینشی رو به انسان بدهن، چه نگرشی رو به او بدهن، چگونه به عالم نگاه بکنه، عالم رو چطور بشناسد. اون وقت شما وقتی این عالم رو نگاه بکنید میبینید که کائنات ناظر بر اعمال انسانه. اون وقت متوجه میشید که یعنی چی؟ یوم تبل السرائر، روزی که پوست انسان، گوش انسان، چشم انسان، دست و پای انسان علیه او یا به نفع او شهادت میدهد. وقت متوجه میشید یعنی چی؟ چون مخلوق نماد ذات باری تعالی است. خدا قدیر تواناست. به عالم نگاه بکنید، ببینید آثار قدرت او در تمام ذرات کائنات متجلی است. پس این صفات را همینطور ازش عبور نکنید. خیلی باید روی صفات ذات ما متمرکز بشویم. و چون خلیفت الله هم هستیم باید ببینیم که این صفات چگونه در ما متجلی می شود، ما چگونه غفور می شویم. برای اینکه خلیفت الله انسانه، اگر قرار است در ذرات کائنات مادی جهان آثار رحمت الهی، آثار غفران الهی، آثار سمیع بودن و علیم بودن خدا، آثار قدیر بودن، آثار منان بودن، آثار رحیم بودن، رحمان بودن، اینها شاکر بودن، شکور بودن، تمام اینها رو شما در اون ببینید، وقت در انسان پس چیست؟ انسان خیلی عظیم تره. اون وقت انسان به چه مرحله ای باید برسد که خدا او را دوست داشته باشد؟ همینطور نیست. همه ما بیاییم در اعمال خودمون تجدید نظر بکنیم. و باز من هشدار میدم، روزها، هفته ها، ماها و سالها به سرعت میگذرند و مباد که از دست بروند و انسان در وجود خودش و اعمال خودش بازنگری نکرده باشد و خودش رو در مقام و جایگاهی قرار نداده باشد که خدا او را دوست بدارد. خیلی مهمه، مگر اینکه کلا نفی کنیم. و ما که الان اهل نفی نیستیم، یعنی بگیم اصلا خدا وجود ندارد و بنده هم نمیخواهم چیزی یا کسی به اسم خدا مرا دوست داشته باشد، بلم کنید، این یه حرف دیگری است. ما با اونم حرفی نداریم. اما ما که اینجا نشستیم یا جزء امت اسلامی، خدا را قبول داریم و برای دوستی او ارزش قائلیم، به جهت این که میبینیم حتی این کارهایی که انجام میدهیم تحت عنوان دین و بعضن متضمن خرافات است یا پیامبر و امام نگفتند و ما انجام میدهیم برای اینه که خدا ما رو دوست داشته باشه، این در این راستا انجام میدیم، نمیخوایم تخلف از فرمان خدا بکنیم، نمیدانیم، جاهلیم، دشمن خودمون که نیستیم. بنابراین وقتی فهمیدیم، وقتی دانستیم، باید بازنگری بکنیم. قول بگو ای پیامبر، اطیع الله و رسول، دوباره تأکید میکنم، اونجا میگه فتبعونی، از من پیروی بکنید، اینجا دوباره خدا بهش میگه دوباره بگو از خدا و رسول اطاعت بکنید. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر که پشت کردن به تو و روی برگرداندن، بدان که خدا کافران را دوست ندارد. پس این قطع دوستی مشخص شد. مرزش کافر بودن است، یعنی انسان بفهمد و بداند که پیام حق است ولی روی آن را بپوشاند، این میشه کفران، کافر بودن. تولی که اینجا آورده دو معناست، هم پشت کردن و هم روی برگرداندن، روی برتافتن. در این یک معنای منفی، معنای مثبتش هم یعنی زمام امر را به دست گرفتن و والی و حاکم بر جایی شدن، که در آیه سوره بقره اگر یادتون باشه، فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، اونجا تولى یعنی وقتی که قدرت را به دست بگیرد. اینجا خداوند بر میگرده به عقب، که یک سنت جاری در نظام عالم را برای پیامبر و همینطور مردم متذکر بشود، و اون این که در طول تاریخ حیات بشر روی این کره خاکی همیشه برگزیدگانی از طرف خدا بودند که انسانها را به راه او دعوت بکنند. اینها را خدا چگونه برمیگزیند و چگونه برانگیخته است؟ این استفاء یعنی گلچین کردن و برگزیدن خدا چگونه اتفاق افتاده؟ این انسان ها راهی را طی کردند که به مقامی برسند که خدا آنها را دوست داشته باشد. پس حتما انسانی که خودش را به این مقام برساند خودش را مسئول و موظف می داند که این مقامی را که درش قرار گرفته برای انسانهای دیگر تشریح بکنه، توضیح بده. ببینید اصولا در هر علمی همینطوره. ما الان ضمن این که مسلمانیم ولی به احکام قرآن پشت کردیم، اطلاعی ازش نداریم. پشت کردن چیه؟ یک محصل چگونه پشت به مدرسه می کند؟ نه اینکه مدرسه نره، درسشو نمی خونه. وقتی درس مدرسه را نخونه یعنی پشت به مدرسه کرده. وقتی ما مسلمان باشیم و اطلاعی از قرآن و متن قرآن و احکام قرآن و سنت پیامبر نداشته باشیم یعنی پشت به قرآن کرده و ضد این عمل کردیم که استفاء بر جهانیان است. از اندیشه های ناب قرآنی و اسلامی دنیا بی خبره. چه نوع تبلیغی ما داریم؟ ذریتاً بعضها من بعض. خیلی واقعا آیات کوبنده است. اینها نوادگانی هستند که از هم دیگرند. چه وحدتی داره قرآن بین اندیشه توحیدی به وجود می آورد از ابتداء ظهور انسان در روی کره زمین تا زمانی که جمع می شود این سفره؟ ذریتن بعضها من بعض. چقدر انسان باید دارای گذشت و سعی صدر و دانش الهی و قلبش مملو از عشق خدا باشد که اینها خودشونو از هم دیگه بدونن؟ اینا که من اینقدر باز میکنم از هم برای اینکه ما رو اعمال خودمون خیلی نظر داشته باشیم. تا چه حد بیم توی یه خانه، من روی کانون خانواده ها بسیار بسیار نظر دارم به جهت اینکه قرآن نظر دارد. قرآن نقطه آغازین تشکیل اجتماع خوب و مفید را خانواده خوب و صالح می داند. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ابنائهم، کسانی که صالح بودند اینها، ازواج، آبا، ابنا. اون وقت توی این خانواده بیاییم بررسی بکنیم ببینیم خواهر برادرها، زنها، شوهرها، اینا چقدر همدیگر رو از هم میدانن. ذریتن بعضها من بعض. چقدر شفافیت هست، چقدر دلهاشون رو برای هم سفره میکنن، چقدر یک رنگی هست و در مقابلش چقدر دروغی و نفاق هست. دین آمده اینا رو برطرف بکنه. اگر این آثار از دینداری بر جوامع بشری و مخصوصا جوامع دینی تابع قرآن مترتب نباشد به چه دردی میخوره؟ من واقعا فایدهش چیه؟ والله سمیع علیم. و خدا شنوایی داناست. اینها رو هم در ترجمه که من ترجمه میکنم دقت میکنم اونجایی که نکره هست تو فارسی نکره ترجمه بشود، اونجایی که معرفه هست معرفه ترجمه بشود. ببین اگر اینجا بود که والله السمیع والعلیم، باید ترجمه بکنید و خدا شنوا و داناست. اما وقتی میگوید سمیع علیم، شنوایی داناست، یعنی نکره است و نکره مفید عامه، یعنی چیزی نیست که از سمع خدا یا از علم خدا دور بماند. همه چیز را میداند و همه چیز را میشنود. حالا یک مثال میزنه خود قرآن که اصلا آل که ما میگوییم مثلا آل ابراهیم، آل عمران و اصطفا، این چطور شکل میگیره، از کجا شروع میشه، چه اندیشه ای موجب میشود که ما به عنوان خدا صاحب اون اندیشه رو اصطفا کنیم و برگزینیم. نقطه آغازین کجاست؟ خانم ها دقت کنند، نقطه آغازین دامان مادران و شیر مادران و تربیت مادران و اندیشه توحیدی مادران است. مادر، آل عمران از کجا شکل گرفت؟ از اونجایی که قالت امرأت و عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، هنوز نزاییده میگوید آن چه بزایم نذر تو برای تو. مادران از کجا فرزندانی صالح به دنیا می آیند؟ از این اندیشه که همین که بداند که حمل دارد، روی به سمت خدا آورد و بگوید برای توست. اما این بچه چطور تربیت میشه؟ مجاهد فی سبیل الله. اون وقت دیگه فرقی بین دختر و پسر نیست. ای زن عمران، چرا تفاوت قائلی بین دختر و پسر؟ خدایا من نذر تو کردم ولی دختر زاییدم، دختر که نمیتواند در راه تو مجاهد باشد، در راه تو جان فشانی کند، در راه تو مردم را دعوت کند. و مریم دعوت کرد و مریم پیامبر شد و مریم مجاهدت کرد، نه بعد از زایمان، بلکه از لحظه ای که مردم دانستند مریم حمل دارد، مورد تهاجم های وحشتناک و کوبنده قرار گرفت. مریم از کجا آوردی؟ دو سوال. حالا بعد به اونها میرسیم. دو سوال خیلی جالبه از مریم. یکی زکریا میپرسد که ای مریم، این رزق و روزی را از کجا می آوری؟ و یک سوال هم مردم جاهل و نادان که این فرزند را که در شکم داری از کجا آوردی؟ ای نابکار، تو که مادرت خوب بود، پدرت خوب بود، تو چه کردی؟ و مریم به مکان شرقی پناه برد. انتبذت بهی مکانا شرقیا، باز هم به شرق پناه میبرد، به سمت نور، از تاریکی میگریزد. خیلی قرآن جالبه. چقدر باید آدم حرف بزن، بهتر اصلا رها بکنه. آیا به سمت نور رفتن یعنی واقعا تأمین زندگی مادی به سمت دین آمدن یعنی دین را برای پر کردن جیب خواستن و از دین ابزار دنیاداری درست کردن؟ نه، مریم اونجا هم که رفت با چند دانه خرما زیست کرد، ولی شرق را رها نکرد تا بار را به سرمنزل مقصود برساند. پس ای زن عمران، نگران نباش که دختر است یا پسر، همینقدر که تو برای خدا نذر کرده ای حتما کوشش میکنی که تربیت الهی برگیرد فرزند تو. نذر این نیست که خدای نذر تو دیگه هر کاریش میخوای بکن، ما زاییدیم برش تو برو دیگه مال تو، نه. اتفاقا تو همین نذرهایی که ما میکنیم دقت بکنیم خیلی درد سر داره. مثلا شما میتوانید برنج و روغن و نمیدونم این چیزها رو ببرید بدید نذر خودتون بفزید بخورید، اما اگر پختید و دادید خیلی زحمتش رو کشیدید. اگر زن عمران مریم را تربیت کند، اون وقت عیسی به دنیا میاد، ذریتن بعضها من بعض. این کجا رو داری میگه قرآن؟ زن عمران مریم را و مریم عیسی را. خیلی واقعا بیمهری شده نسبت به قرآن. و خوشا به سعادت کسانی که بتوانند قرآنی بیندیشند و قرآنی زیست کنند و قرآن رو ببینند. قرآن کتاب بزرگی است. من چیزی غیر از این در این جلسات نمیتونم تأکید بکنم. کلمات دیگری اگه شما بهترش رو میدونید بیاد به من بگید که برای قرآن بگم. فراتر از کلمه اعجاز است که بگیم قرآن معجز است، خیلی فراتره. و شاید علت این که ائمه ما و همینطور حکمای ما کمتر از قرآن با عوام مردم صحبت کردند این بوده است که به عمق این دریا پی می بردند. لو کنتو اعلم عمق البحر لم ابحرت، اگر عمق این دریا را می دانستم هرگز اقدام به شنا کردن نمی کردن. خیلی عمیقه. اگر واقعا وقتی ما صرف می کنیم و داریم وقت که ببینیم اندیشه کجاست و دین کجاست و دین چی هست، بچسبیم به قرآن، بقیهش درست میشه. اذ قالت امرأت عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. به یاد آور ای پیامبر گرامی اسلام آن زمانی را که زن عمران دست به درگاه ربوبی بلند کرد و گفت پروردگارا، من اون چه در شکم دارم برای تو آزاد شده نذر میکنم. یعنی خودم هیچ چشم طمعی به اون ندارم، نمیخواهم بچه من باشد و در پیری دست مرا بگیرد، میخواهم راه روه طریق تو باشد محرر. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، پس از من بپذیر ای خداوندا که تو شنوا و دانایی. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثا، و همین که بار را بر زمین نهاد گفت پروردگارا من دختر بنهادم و انی سمیتها مریم و من او را مریم نامیدم. معانی مختلفی در زبان فلسطینی یا عبری برای مریم کردن، از جمله خوشقدم، خوشیومن اسمش رو گذاشته. و انی اعیذ ها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم و من از شر شیطان رانده شده او را در پناه تو می نهم. خب یک کسی رو در پناه خدا قرار دادن، نه اینکه سلامت او را حفظ بکنه، بلکه سلامت اندیشه او را حفظ کنم. این پناه به خدا است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، به خدا پناه میبرم، یعنی چی؟ از این شیطان که فکر مرا و ایمان مرا و راه مرا منحرف بکنم. خب تا اینجا فکر کنم خسته شدید. متشکرم. واقعا من شرمنده ام از حضور همه شما که با دقت توجه میکنید. زبان من واقعا گویا نیست که بتوانم آنچه در دل این آیات نهفته است برای شما به خوبی بیان کنم و بشکافم، ولی در حد توانم امیدوارم شما هم در حد توانتون عمل بکنید و فراموش هم نکنید که ما در قیامت حتما باید پاسخگو باشیم، که حتما یکی از سوالهایی که از ما می شود این هست که مگر ما دین را برای جهانیان نفرستادیم؟ شما چه کردید ای مسلمان ها در جهانی کردن دین اسلام؟ و ببینید ما چه پاسخی داریم. حتما به معاد ایمان داریم دیگه. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.